آغاز زیبای مثنوی نیز تعبیر و تمثیل این نکته است. تقریبا همه محققین و مفسرین مثنوی اتفاق نظر دارند که آنچه موجب اهمیت نینامه شده این است که مولوی تمام آنچه را که در مثنوی بیان کرده و در 6 دفتر مثنوی موجود است همه را در ابیات آغازین دفتر اول بیان کرده. به قول دکتر زرینکوب، نینامه که همان 18 بیت آغاز مثنوی است، خود هسته اصلی مضمون تمام 6 دفتر مثنوی را در بر دارد و تمام این 6 دفتر تفسیرگونه بر همان ابیات است و در واقع تطویل همین نینامه است و با رشته نامرئی تمام دفاتر 6 گانه مثنوی با همین نینامه پیوند پیدا می کند. هر آنچه را که مولوی در ادامه این ابیات آورده در واقع نکته های تازه تر مربوط به همین شکایت روح و حکایت شوق عارف و سالک طریق حق است. حتی قصه ها و تمثیل هایی را نیز که مولوی به ضرورت سخن در سراسر مثنوی بیان کرده هر یک به نوعی به آغاز کتاب مربوط است. اگر بخواهیم موضوع اصلی دفاتر 6 گانه مثنوی معنوی را در کلام کوتاه بیان و تفسیر کنیم، باید گفت که مثنوی مولوی داستان اشتیاق و وصل سالک و عارفی است که از اصل خود دور مانده، عارفی طالب و وارسته که از خود گسسته و محو عشق شده. یک حکایت بشنویم از مثنوی. دید موسی یک شبانی را براه، کو همی گفت ای گزیننده اله، تو کجایی تا شوم من چاکرت، چارقت دوزم کنم شانه سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آید به روبم جایکت. روزی حضرت موسی علیه السلام از بیابانی گذر میکرد، چوپانی را دید که مشغول راز و نیاز با خداوند بود و با زبان و اصطلاحات عامیانه با حق تعالی گفتگو می کرد که ای خداوند یگانه، مکانت را با من نشان بده که آرزوی دیدن تو را دارم. می خواهم تو را در سختی ها کمک کنم و غمخوار تو باشم. ای کسی که تمام زندگی و دارایی من فدای تو باد و ای کسی که تمام آوازهایی که برای گوسفندانم می خوانم برای توست. چوپان سخنان و راز و نیازهای دیگر از این گونه بسیار گفت. حضرت موسی با او نهیب زد که تو با چه کسی این گونه سخن میگویی و راز نیاز میکنی؟ این چه ژاژ است؟ این چه کفر است و نصار؟ پنبه ای اندر دهان خود فشار، گر نبندی زین سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. حضرت موسی از این گونه سخنان با او بسیار گفت و او را سرزنش کرد. چوپان که دل شکسته و اندوکین شده بود نزد حضرت موسی علیه السلام ابراز پشیمانی و ندامت کرد و از شدت اندوه پیراهن خود را پاره کرد، آهی کشید و سر به بیابان نهاد. چون دیوانگان بیدل راه بیابان را در پیش گرفت و ناله کنان ناپدید شد. در این هنگام از سوی خداوند مهربان با موسی پیامبر وحی آمد که وحی آمد سوی موسی از خدا، بنده ما را زما کردی جدا، تو برای وصل کردن آمدی نی برای فصل کردن آمدی. ای موسی، چرا بنده ما را با سخنان تند و عتاب‌آلود ترساندی و از رحمت و لطف ما نومید ساختی؟ ما هیچگاه ظاهر مخلوقات را ملاک قضاوت قرار نداده ایم، بلکه درون انسان‌ها برای ما مهم است که تصویرگر ذوق و عشق و معرفت صادقانه آنان است. ای موسی، گروهی که از ما و محبوب و مطلوب ما باشند دل سوخته هستند. آنان با فراخور ظرفیت و شناختی که از ما دارند با ما محبت و عشق می‌ورزند، همچنان که در درون کعبه جهت و چپ و راست معنا ندارد و به هر سو که به نماز بیستی در برابر ما ایستاده ای. برای بنده عاشق و مخلص نیز ضابطه خاصی وجود ندارد. عبادت و ارادت او به هر زبان و کلامی که باشد نیکو و پسندیده است. ما برون را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. سپس مولوی اظهار می کند که پس از این واقعه خداوند یگانه اسراری را در دل موسای پیامبر گذاشت که من نه قادر به گفتن آن هستم و نه شنیدنش. هنگامی که موسی علیه السلام این عتاب ها را از سوی خداوند شنید، در پی شبان به جستجو پرداخت، او را یافت و آنچه را که گذشته بود برای او تعریف کرد و گفت: هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه می خواهد دل تنگت بگو. خداوند رازها، سخنها، نالها و محبتهای تو را شنیده است و از عشق، ایمان و اخلاص تو خرسند است. آنگونه که دلت می خواهد با خداوند سخن بگو. اکنون تو دلی روشن داری و به حقیقت رسیده ای. چوپان در پاسخ گفت: همه آنچه گفته ای درست، اما من از دنیای حرف و گفتگو گذشتم و در راه عشق و محبت سراپا شیفتم. من از این دنیای بی مقدار و کوچک گذشتم و تنها با او می اندیشم. در این داستان مولوی حکایت عشق محض به آفریدگار جهان را با زبانی ساده و صمیمی بیان کرده. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تشکر از همراهی شما و تا فرصتی دیگر، با درود و بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رویدادهای غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا، اما نخست عناوین مهم این برنامه. اقدام دولت انگلیس در تروریستی خواندن جنبش حماس. تحولات یمن و تاکید عراق بر عدم تمدید زمان خروج نیروهای آمریکایی. روز جمعه دولت انگلیس به عنوان پدرخوانده اصلی فرزند نامشروع و نامیمون خود در منطقه غرب آسیا و در ادامه سیاست‌های خصمانه علیه ملت اصیل فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را گروهی تروریستی اعلام کرد و پریتی باتل وزیر داخلی آن هر گونه فعالیت گروه حماس را در انگلیس ممنوع اعلام کرد. بعد از اقدام لندن علیه حماس، نفتالی بنت نخست وزیر و یائیر لاپید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در توییت‌های جداگانه از این تصمیم بریتانیا استقبال کردند. در مقابل گروه‌های فلسطینی اقدام دولت انگلیس را محکوم کردند. تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای اقدام انگلیس در تروریستی اعلام کردن جنبش حماس را محکوم و آن را تجاوزی غیر موجه علیه ملت فلسطین قلمداد کرد. اسامه همدان عضو کادر رهبری جنبش حماس تاکید کرد تصمیم انگلیس به منزله اعلان جنگ علیه مردم مقاومت و آن دست از فعالان فلسطینی است که از مقاومت حمایت می‌کنند. محمود الزهار هم این اقدام را در جهت راضی نگه داشتن رژیم صهیونیستی دانست و گفت تاریخ بریتانیا وحشتناک است. بریتانیا برخی کشورهای عربی را برای چپاول ثروت‌هایشان اشغال کرد و ای خاطر نشان کرد که لابی صهیونیستی در بریتانیا محرک تصمیم این کشور علیه حماس بوده است. در رابطه با علت این اقدام انگلیس بشنویم تحلیلی از دکتر صدرضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
در واقع یه تقسیم کار بنا که نظام سلطه داره انجام میشه، یعنی در حقیقت تقسیم کار بین آمریکا و سه کشور ترویکای اروپایی هست که به مناسبت‌های مختلف هر یک از اینها پرچمدار مقابله با نهضت‌های آزادی بخش و مقاومت در نقاط مختلف دنیا از جمله منطقه غرب آسیا میشن. خب آمریکایی‌ها با توجه به اینکه به میزان کافی برای توانمندسازی نظامی رژیم صهیونیستی فعالیت کردند، شاید الان از جهت اون فیگور و موضع ضد حقوق بشری که به خودشون گرفتن و علاقمند نیستن که اونها به عنوان جریانی در آمریکا که آقای بایدن رهبری او رو در کاخ سفید به عهده داره به عنوان یک شرایط ضد حقوق بشری مطرح بشن و شعارهای حقوق بشری اونها یه مقداری بتواند شرایط رو برای ایجاد منافع بیشتر برای آمریکا یا تأمین کنه، الان در شرایطی نبودن که بتوانند به طور رسمی موضوع حماس رو در دستور کار خودشون قرار بدن. ولی در حقیقت ما مجموعه نظام سلطه رو در ارتباط با مسئلهی به نام فلسطین و در حقیقت نهضت‌های مقاومتی یکی می دانیم و نبایدن فراموش بکنیم که این انگلیس بود که مسئله قده سرطانی رژیم صهیونیستی رو در منطقه غرب آسیا و در یک نقطه کاملاً جو استراتژیک در حقیقت کارگزاری کرد و مورد حمایت قرار داد. در همه پرونده ها و در همه مواقع ما میبینیم که انگلیس به عنوان یک حامی در حقیقت همه جانبه و مورد توافق همه کشورهای اروپایی و آمریکایی به حمایت از رژیم صهیونیستی برآمده و این نکته هم که جناب علی اشاره کردید و تروریست خواندن حماس که البته موضوع تازه‌ای نیست و آمریکایی هم قبلا این کار رو کرده بودن و خیلی فعالیت شده بود که این جریان مقاومتی در رسیدن به آرمان‌های فلسطین منکوب بشه، این دور هم توسط انگلیسی‌ها به صورت مستقیم به عنوان یک جریان تروریستی معرفی شد.
خب صحبت‌های دکتر صیب صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا را شنیدیم. باید گفت که انگلیس مهمترین کشور است که در تأسیس رژیم جعلی اسرائیل نقش داشته و همواره حامی این رژیم بوده است. نطفه تأسیس رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی با بیانیه نوامبر 19 بالفور انجام شد. این تصمیم دولت انگلیس به عنوان متولی و صادرکننده بیانیه شوم بالفور در سال 1917 و بخشیدن سرزمین ملت فلسطین به گروه‌ها و فرقه‌های صهیونیست اقدامی عجیب نیست. انگلیس همواره در قبال ملت فلسطین مجرم شمارده می‌شود و کشوری است که مردم فلسطین را آواره کرد و رژیم صهیونیستی را در منطقه به وجود آورده است. بنابراین یکی از دلایل اقدام دولت انگلیس حمایت تاریخی آن از رژیم صهیونیستی است و این اقدام نیز در ادامه این حمایت قرار دارد. همچنان در خدمتتان هستیم با ادامه برنامه رویدادهای غرب آسیا. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات یمن. تحولات یمن هفته گذشته بار دیگر کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفت. عقب نشینی نیروهای سعودی اماراتی از غرب یمن یکی از تحولات مهم هفته گذشته این کشور بود. نیروهای ائتلاف سعودی اماراتی در اقدامی ناگهانی از ده ها موضع خود در جنوب و شرق ولایت الحدیده در غرب یمن خارج شدند. پس از عقب نشینی گروه های مسلح مورد حمایت امارات در ولایت الحدیده، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن بلافاصله در این مناطق مستقر شده و کنترل آن را به دست گرفتند. از سوی دیگر هفته گذشته باز هم شاهد جنایات ائتلاف سعودی بودیم در یمن، از جمله کشتن 10 اسیر یمنی. در رابطه با این موضوع بشنویم تحلیلی از محترم رضا میرابیان، کارشناس مسائل غرب آسیا.
این اولین بار نیست سعودی‌ها یا ائتلاف عربستان و امارات دست به کشتار اسرای یمن میزنن. این چندین باری اتفاق میفته، اما چرا الان؟ این نشانه از فرط عصبانیت سعودی‌ها از عقب نشینی‌های ذلیلانه هستش که اینها در عرض یک ماه گذشته از مناطق متصرفی خودشون در واقع عقب نشینی کردن. در تاریخ 22/8 یعنی روز یک شنبه اینا صریحا اعلام کردن که حدود 70 کیلومتر مربع از سمت حدیده، یعنی شرق و غرب و جنوب حدیده، به سمت جنوب حدیده رو عقب نشینی کردن و تمام این مناطق عملا در اختیار انصار الله قرار گرفت. از اون طرف سعودی ها در تاریخ 19/8 از بزرگترین پایگاه نظامی در عدن هم تجهیزات نظامیشون و هم نیروهای خودشون رو از طریق دریا و از طریق هوا از آن خارج کردن. یک ماه قبلش همین نیروهای سعودی که پنجشنبه گذشته از عدن خارج شدن، از بزرگترین پایگاه زمینی در استان لهج، پایگاه الاند، نیروهاشون رو بردن عقب. چرا؟ چون انصار الله در استان البیضا پیشروی کرد و استان لهج در جنوب البیضا بود. بنابراین این تخلیه‌های مداوم و اتفاقهای پشت سر همی که در یعنی یک ماه داره صورت میگیره، این نشانه ضعف در برنامه ریزی، در برنامه نگه داشتن زمین هستش. تلافی این عقب نشینی‌های مکرر رو شما می‌بینید در کشتار اسرا، بمباران‌های سنگین، قتل عامایی که این طرف و اون طرف صورت می‌گیره.
رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده‌های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از این که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق اعلام کرده مدت زمان حضور نظامیان آمریکایی در عراق تمدید نشده است. با گزارش خبرگزاری عراقی وا، سرتیب تحسین الخفاجی، سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک اردوی عراق، روز جمعه گذشته تصریح کرد صحبت در مورد تمدید موعد خروج نیروهای آمریکایی نادرست و غیر دقیق است. تاریخ خروج نیروهای رزمی 31 دسامبر آینده مشخص شده و تغییری در آن ایجاد نشده. بغداد و واشنگتن 26 ژوئیه گذشته به توافق رسیدند که نیروهای رزمی آمریکا تا پایان سال جاری از عراق خارج شوند و تعداد نامعلومی از نیروهای آمریکایی برای مشاوره و آموزش نیروهای عراقی باقی خواهند ماند. در روزهای گذشته برخی از رسانه‌های غربی گزارش‌هایی را نشر کردند در مورد احتمال تمدید حضور نظامیان آمریکایی در عراق. این موضوع را با محترم محمد علی الحکیم، مدیر خبرگزاری النخیل عراق در میان گذاشتیم.
اکثر خبرهایی که میاد در حال حاضر اکثرا کذب و صحیح نمی باشد، ولی متاسفانه بعضی از رسانه‌های خارجی مربوط به رژیم صهیونیستی و بعضی از کشورهایی که حوزه خلیج هستند دارن چنین شایعاتی در رسانه‌ها اعلام می‌کنن که عراقی‌ها به دنبال تمدید وجود نیروهای اشغالگر آمریکایی هستند. و من اینو اعلام میکنم در کل اینها اخباری صحیح نمی باشد. چرا؟ چون که اکثر ملت عراق و مرجعیت عراق و پارلمان عراق و نیروهای مقاومت عراق در کل معارض وجود نیروهای آمریکایی در عراق هستند. و ما قبلا در سالهای قبل به خاطر اینکه داعش بود تا حدی حکومت عراق از نیروهای آمریکایی و کشورهای اروپایی درخواست کرد کمک بکنند برای حفظ امنیت، ولی الان عراق تمام عافیت و سلامتی خودش رو به دست آورده و به هیچ وجه ملت عراق، حکومت عراق و پارلمان عراق و حتی مرجعیت عراق درخواست حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی را ندادند و نخواهند داد. الان در حال حاضر عراق چیزی در حدود 1,200,000 وزارت کشور نیرو داره و وزارت دفاع. هیچ اهمیتی برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق وجود نداره. تا اینکه بهانه‌ای هم برای دیگران نشه که بیان مقاومت بکنن. مطمئنن اگر نیروهای اشغالگر آمریکایی از منطقه و بالاخص از عراق خارج بشن، مطمئن باشن که هیچ نیروی تروریستی دیگه در منطقه اهمیتی وجود نداره و احتیاج نیست. بلکه با وجود نیروهای آمریکایی، نیروهای تروریستی که میخوان در مواجهه با نیروهای آمریکایی مقابله بکنن، نشاط خودشون رو یک بار دیگه برمیگردونن. ولی کلا نیروهای آمریکایی در منطقه و بالاخص در عراق باعث عدم استقرار عراق خواهند شد.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. برنامه رویدادهای غرب آسیا و همچنین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونین در سایت ما هم دنبال بکنین با آدرس parstoday.com/dari. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای بردن این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای غازی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمشت. عاشقی را غرق در باور نمشت، قصه ها را به سن دیگر
نام خدا. هر سو دودان کش زبر خیش براند، وان را که بخواند بدر کس ندواند. سلام یاران و همراهان خوب رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران، خوبی و شادکامیتان را آرزو داریم. کنارتان هستیم برای این که اگر ما را شنیدید فایده‌مند باشد. چه فایده‌ای بالاتر از این که به اتفاق جیره‌خور خرمن میراث مشترک بزرگان ادبمان باشیم، نیاکان سراسر حکمت و درایت که توانستن با اندوخته‌های خود جهان دیگر از معرفت را بروی من بکشاین. با داشتن این همه گنجینه ناب به خودمان میبالیم و سرمان را بالا میگیریم و اعلام میکنیم ما مردمان اصیل و با هویت و ریشه هستیم. پایه‌های من بر حکمت‌های سنایی و فردوسی و مولانا و سعدی استوار شده است. این ستارگان و مفاخر عالم ادب و فرهنگ هرچند پرورش یافته دامان تمدن پارسی و آریایی هستند، ولی تا دوردست‌های تاریخ و زمان پر کشیدند و هر تشنه معرفتی را سیراب می‌کنند. صرف داشتن و افتخار کردن کافی نیست. به کار بستن و چراغ راه داشتن این حکمت‌ها و حکایت‌ها ارزنده است. از همین روز که رادیو دری برنامه تمثیلی با وام گرفتن از حکایات ناب گلستان و جوامع الحکایات را به نام پند پیران در برنامه قرار داد و هر روز در این ساعت با کمک گرفتن از گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تقدیم حضورتان می کند. پیشکشی امروزمان حکایت زیباست که مرد بخیل نام دارد. این حکایت تمثیلی را به اتفاق میشنویم.
دانستم که تو خطی بسیار زیبا داری و بلاغت در امور حساب و کتاب.
تو نیز از بغدادیان هستی؟
آری، سال هاست که در این شهر به کسب و کار اشتغال دارم.
تصمیم داشتم نامه‌ای بنویسم و از آن مرد که مرا میشناسد استمداد بجویم.
چرا خدمت کسی نکنی؟
اگر کسی مرا به خدمت بگیرد میپذیرم.
در این خانه مردی است بخیل که او را ابو صابر گویند.
چه باید کرد؟
نویسنده ای از من خواسته تا دخل و خرج او را به قلم آورد.
قبول میکنم.
به سبب بخل او کسی نتوانسته با وی کار کند.
هر چه به من بدهد به آن قانع باشم.
در خانه باز است، وارد شوید.
داخل شو. پدر در خانه است؟
آری.
این پسر جوان فرزند ابو صابر است؟
آری. ابو صابر با این همه ثروت و مکنت، این چه لباسی است که به تن فرزندش کرده است؟ دژنده پوشی میماند.
دلیل هم برای کارهایش دارد؟
مردی با این خصاصت چه میتواند بگوید؟ سلام و درود بر تو ابو صابر.
سلام مرد بقال، چه میخوایی؟
از من مردی خواسته بودی، نویسنده و آشنا به امور کارهای حساب و کتاب.
آره.
سلام بر ابو صابر.
این مرد دبیریست از بغدادیان که به بصره آمده است.
میباید هر روزه حسابهای مرا به قلم آورده، مخارج را هرچه میتواند به حد اقل رسانده و نتیجه کار را بگوید.
گمان نمی کنم مخارجی هم داشته باشید.
با ما مزام میکنی مرد؟
آنچه گفتید میپذیرم.
تو را مایانه 10 درهم مزد خواهم داد.
ابو صابر با 10 درهم چه کند؟
بیش از این در توانم نیست.
مردی پاک است و آشنا به حرفش.
از فردا بیاید.
کاری نکن تا در میانه کار شغلش را ترک کند و برود.
خود میتوانم این کار را انجام دهم.
اصرار نکن، من شرط او را پذیرفتم.
به هر طریق که میدانی با ابو صابر قرارهایت را بگذار.
چه شد؟
فردا به حضورتان خواهم رسید.
باشد. اتابه امروز روز را نوشته ای؟
آری، 18,000 دینار زر سرخ نقدینه در صندوق است.
آنچه از مردمان خواهیم چه؟
آنها را به حساب نیاوردم.
همه را یک جا حساب کن و به قلم بیاور.
اطاعت می شود. گمان می کنم امروز حال و روز بهتری داشته باشی.
آره، خدا را شکر.
گرسنه نیستی؟
نه، کله بریان گوسفند را تا امروز میل نمودم.
یک سر گوسفند چه بود که 5 روز به طول انجامید؟
سبب صفای من گردید. روز اول چشمای آن بخوردم، روز دوم گوشای آن، روز سوم زبان، روز چهارم گوشت و روز پنجم مغز آن را خوردم.
با این همه ثروت و دارایی سر گوسفندی را 5 روز طعام خود ساخته ای؟
از کاسه سر هم نمکدانی ساختم.
بسیار خوب، گوارایتان باد.
اندکی استراحت خواهم کرد.
اوامری با بنده دارید؟
تا بیدار می شوم حساب دخل و خرج را بیاور تا از آن آگاهی یابم.
اطاعت می شود. تا کنین چون این آدمی ندیده بودم که سر گوسفندی را 5 روز تناول کند.
درود بر شما دبیر گرامی.
سلام و درود بر تو.
پدر چه می کند؟
می خواهد که اندکی استراحت کند و پس از آن به رسیدگی امور بپردازد.
او فقط همین را می داند که به ثروتش افزوده کند. خود را از نعمتهای دنیا محروم کرده است.
میخواستم دیگر خدمت او نکنم.
چرا؟ شما را آزرده است؟
مردی که به فرزندش رحم نمی کند و او را با لباس پاره با بازار میفرستد، درباره دیگران و من چه خواهد کرد؟
بمانید که ترک شما از این منزل باعث دلگیری من خواهد شد.
6 ماه است که خدمت پدرت میکنم.
ماهیانه چقدر به شما میدهد؟
هر ماه 10 درهم.
برای دبیری که تمام دخل و خرج او را قلم زده و حفظ میکند کم است.
او از نیاز ما سوء استفاده میکند
و میخواهد که مرا متکی به خود بار بیاورد.
این نوع رفتار چاره کار نیست و میباید رفتارش را عوض کند.
تا کنون کسی نتوانست او را به خود بیاورد.
خداوند یاریش کند. خداوند رحمتش کند.
شنبار پیغام فرستادم که به بصره بیایید.
روزی که پدرت به رحمت خدا رفت، تمام حساب ها و اوراق را نوشته به تو دادم.
آری، میخواهم مطلبی را با شما در میان بگذارم.
بگویید.
بخشی از اموال پدر را به مسمندان و فقرا بخشیدم،
کاری که او در زمان حیاتش نکرد.
از آنهایی که مراودات پولی با پدرم داشتند خواستم که اگر مالی از آنها نزد ماست بیایند و دریافت دارند. نمیخواهم بده کار کسی باشیم.
کار خدا پسندانه ای کردیم.
و شما که بیش از چند سال حساب و کتاب اموالش را داشتید، میدانم که ماهیانه اندکی به شما داده.
من با رضایت کار کرده و هیچ طلبی از پدرت ندارم.
مقداری وچه نقد کنار گذاشته تا به شما بدم.
نه،
از پدرم رضایت داشته باشه.
من راضیم، خداوند از او راضی باشد.
امروز 1,000 گوسفند بریان را حاضر کرده تا همسایگان و نزدیکانش بیایند و تناول کنند تا یادی از او کرده باشم.
یاد پدرت افتادم که سر گوسفندی را در 5 روز میل نمود.
آری، یاداوری آن هم مرا آزار میدهد.
انقدر نخورد و نخورانید تا امروز بازماندگانش از ثروت و دارایی او بهره ببرند و به دیگران ببخشند.
از تک تک شمایی که وقت گذاشتید و ما را با شنیدن پارچه تمثیلی مرد بخیل همراهی کردید متشکریم و آرزو میکنیم که تا فرصت دیگر که بتوانیم به شما سلام کنیم لحظاتتان پر از مهر باشد. پس شمایید و انتخابهای دیگر تا گاهی که گاه نشت برنامه پند پیران باشد و تلاشهای هنری همکارانمان در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یک یک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشاط نیمروزی رادیو دری. دو تن از نیروهای گروه طالبان بر اثر انفجار مین در کابل زخمی شدند. این مین در بازار موسوم و بازار مجاهدین در منطقه قوای مرکزی واقع در ناحیه دوم امنیتی شهر کابل منفجر شد. با گفته جنرال موبین، سخنگوی پلیس کابل که زخمی شدن دو نیروی امنیتی را تایید کرده، موتر حامل نیروهای طالبان بر اثر برخورد با مین مغناطیسی منفجر شده است. تا زمان انتشار این خبر از تلفات احتمالی انفجار گزارش مخابره نشده است. همچنین شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. شماری از دانشجویان افغانستانی در اعتراض به عدم صدور ویزای پاکستان در برابر سفارت این کشور در کابل تجمع کردند. دانشجویان معترض بورسیه‌های تحصیلی دانشگاه‌های پاکستان را در دست دارند، اما سفارت این کشور در پایتخت افغانستان حاضر به صدور ویزا برای آنها نشده است. این دانشجویان برغم گذشت بیش از 6 هفته از آغاز صنف‌های درسی هنوز نتوانستند در صنف‌های درس حاضر شوند. سفارت پاکستان در کابل در این باره سکوت اختیار کرده است. این در حالی است که چندی پیش شماری از دانشجویان افغانستانی راه یافته به دانشگاه‌های هند نیز به همین دلیل در برابر سفارت هند در کابل تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند. گروه طالبان در واکنش با هشدار سازمان ملل تأکید کرد اجازه نمی‌دهد نظام بانکی افغانستان سقوط کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت این گروه با اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات مؤثر از سقوط نظام بانکی افغانستان جلوگیری خواهد کرد. این سخنگو ایجاد محدودیت برای برداشت پول از بانک‌ها و نظارت دقیق بر هزینه عواید ملی را بخش از این راهکارها عنوان کرد. سازمان ملل در آخرین گزارش تهیه شده درباره وضعیت اقتصادی افغانستان ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از نهادهای مالی این کشور در مورد احتمال فروپاشی سیستم بانکی و مالی افغانستان در 6 ماه آینده هشدار داده بود. مردم افغانستان همکنون با تبعات بحران اقتصادی در کشورشان دست و پنجه نرم می کند و علاوه بر مقامات افغانستانی بسیاری از نهادهای بشردوستانه و کشورها بلوکه شدن دارایی‌های افغانستان در آمریکا را دلیل این وضع می دانند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و رایزنی کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران دیدار و رایزنی کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز همچنین با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و گفتگو کرد. گروسی دیروز با استقبال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران وارد تهران شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییت نوشت آمریکا با تحریف راه به جایی نمیبرد و تصمیمات عاقلانه نظیر پایان دادن به شکست حداکثری شاید نتیجه بخش باشد. با گزارش اداره کل تلرسانی و امور سخنگوی وزارت امور خارجه سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت آمریکا همچنان با تولید گزاره‌های جعلی ادامه می‌دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در ادامه این توییت نوشت برای انداختن یک نشست نمایشی برای گرفتن عکس دست جمعی با هدف غالب کردن یک روایت مجعول در مورد لزوم بازگشت متقابل به برجام این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که برخلاف آمریکا ایران هرگز برجام را ترک نکرد. رئیس جمهوری روسیه در دیدار با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر سوچی روسیه بر لزوم حل مسئله فلسطین تاکید کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در شهر سوچی اعلام کرد موضع روسیه در قبال حل و فصل مسئله فلسطین تغییر ناپذیر است و این مسئله باید بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به طور عادلانه حل و فصل شود و در آن منافع فلسطینیان مورد توجه قرار گیرد. پوتین در این دیدار همچنین گفت کار کمیسیون بین دولتی روسیه و فلسطین که در بحبوحه شیوع ویروس کرونا به حالت تعلیق در آمده بود باید احیا شود. رژیم صهیونیستی از سال 1948 تا کنون بیش از 85% از خاک فلسطین را به اشغال خود درآورده است. وزارت دفاع اوکراین ادعا کرد نظامیان روسیه در سرحدات شرق اوکراین به حالت آماده باش در آمده اند. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت دفاع اوکراین امروز همچنین مدعی شد نظامیان روسیه در سرحدات شرق اوکراین در حال مانورهای گسترده‌ای هستند. پیش از این نیز کایرلو بودانوف رئیس سازمان اطلاعات دفاعی اوکراین ادعا کرد روسیه بیش از 92,000 نظامی اطراف سرحدات اوکراین مستقر کرده و در حال آماده شدن برای حمله به این کشور تا پایان ماه جولای یا اوایل ماه فوریه 2022 است. این در حالی است که آمریکا و ناتو در سالهای اخیر به بهانه تهدیدهای مسکو ضد غرب حضور گسترده‌ای نزدیک خاک روسیه و مناطق هممرز این کشور داشتند. روابط غرب و مسکو از سال 2014 در 4 محور گسترش نفوذ نظامی ناتو به ویژه آمریکا نزدیک روسیه و در شرق اروپا، بحران اوکراین، دریای بالتیک و اوضاع سوریه تیره شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014 تا کنون مجموعی از تحریم‌های اقتصادی و مالی ضد روسیه را وضع کردند که واکنش متقابل مسکو را در پی داشته است. و ائتلاف متجاوز سعودی در ادامه جنایات و تجاوزات خود ضد مردم یمن مناطق از ولایت سعده در شمال یمن را بمباران کرد. با گزارش شبکه خبری المسیره، جنگنده های ائتلاف سعودی امروز منطقه الرقو در ولسوالی مرزی منبع در ولایت سعده واقع در شمال این کشور را گلوله باران کردند که بر اثر آن دو غیر نظامی کشته شدند. عربستان شب گذشته هم منطقه الرقو را هدف حملات توپخانه خود قرار داد که در نتیجه آن دو نفر از شهروندان یمنی زخمی شدند. صبح دوشنبه هم دو منطقه الرقو و شیخ در ولسوالی مرزی منبع هدف حملات سعودی ها قرار گرفتند که در پای آن چهار شهروند یمنی و دو مهاجر آفریقایی زخمی شدند. سازمان حقوق بشری یمن موسوم به انتصاف با تازگی آمار جدیدی را درباره ارتکاب جنایات ائتلاف سعودی در یمن طی 7 سال گذشته منتشر و اعلام کرد که تعداد کودکان قربانی تجاوزات سعودی از ابتدای جنگ تا کنون به 3825 شهید و 4157 مجروح رسیده است. این سازمان حقوق بشری گفت در نتیجه تجاوزات و حملات ائتلاف سعودی طی 7 سال اخیر تعداد خانواده‌های آواره به 670,000 و 343 خانواده در 15 ولایت و تعداد نوزادان نارس و معلول به حدود 600,000 نفر رسیده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، اوقات خوش را برایتان آرزو مندم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادند، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن از هدف اصلی و نهایی غافل موندن رو ممنوع دانستن، مذموم دانستن. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرن، با او معارضه کنن، مبارزه کنن. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیر المومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن در سطح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسانها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود، ثالثا همین دنیا طلبان برای اینکه به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد میکنند، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یک محیط غبارآلود، مهالود که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو هم گاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنند، بصیرتشون رو از دست میدهند، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنند. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانند، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت میکنند. وضع دنیا اینجور میشود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق اید شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
Oh, yeah. شب ای سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید شب ای سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود که سالک بی خبر نبود زرابار اسم منزل ها زرابار اسم منزل ها
آغاز گفتارهای